حالا جه اصول 15-1-91.
ابتدا به حمله کردید حتما پیروز خواهید شد، مثل جنگ های صدر اسلام گاهی پیروز می شوید و گاهی شکست می خورید. اما وعده کرده است که اگر دشمن به شما حمله کرد آن دشمن حتما شکست خواهد خورد. این سنت الهی است و لن تجد سنت الله تحویلا.
الله احسن. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در ارتباط با فرمایشات صاحب منطقه الاصول بود که به اینجا رسید که ایشان مطلبشون رو بر اساس مبنای محقق خراسانی تقریر فرمودن و اصرار داشتن که اگر حقیقت استعمال را بررسی بکنیم تکلیف جواز استعمال لفظ در اکثر و عدم جواز استعمال در اکثر روشن خواهد شد. بر همین اساس به محقق خویی اشکال گرفتن که شما نمیتونید در بحث مبناتون رو در حقیقت وضع دخالت بدید و شاهد هم آوردن که استعمال در اکثر از یک معنا محل نزاع است، چه معنا معنای حقیقی باشد چه معنا معنای مجازی باشد. عرض شد در این قسمت اجمالا یه مقدار بیشتر توضیحش بدیم که مسئله درسته، مسئله استعمال در اکثر مربوط به موادی استعمال، اما بر مبنای محقق خویی در مسلک تعهد کسی که مسلک تعهد رو با مبنای محقق خویی قبول بکنه ناگزیر مستعمل را واضع بدانه و اگر مستعمل را واضع دانست در واقع مسلک تعهد چون تکلیف مستعمل را روشن میکنه از طریق تحقیق حقیقت وضع مشکل رو میخواد حل بکنه. لذا این درست نیست که کسی اشکال بگیره به آیه خویی که مبنای شما در حقیقت وضع غیر از ربطی به مبنای شما در حقیقت استعمال نداره. بله، اگر کسی در مسلک تعهد اون اشکال را با آیه خویی گرفت که ملاحظه کردید ما این اشکال را در ذیل فرمایشات تلامذه حضرت امام هم با مطرح کردیم که کسی به محقق خویی اشکال بکنه که در واقع شما نباید بین اعتبار به عنوان یک رابطه قراردادی بین لفظ و معنا در وادی وضع با اعتبار کردن که یک فعل تکوینی است و غایتی داره خلط کنید. اگر این مطلب رو مطرح کردید که در واقع در مسلک تعهد داره بین اعتبار کردن که یک فعلی است و غایتی داره و بین خود اعتبار که یک رابطه قراردادی است بین لفظ و معنا و خلط میشه از این طریق، بعد حیث اون رابطه قراردادی رو جدا کردید از اعتبار کردن که فعل در واقع تکوینی است و البته بر این اساس اشکالی رو هم باید متوجه در واقع اون بیانات حضرت امام داشته باشید که قبلا بحثشو کردیم، یعنی تصریح بکنید که امام نباید به مسلک تعهد اشکال کنه که غایت رو دارید با معتبر خلط میکنید، چون غایت غایت اعتبار کردنه، قایت اصلا ارتباطی با معتبر نداره. قایت ارتباطش با اعتبار کردن. ما اینو اونجا مفصل بحث کردیم. لذا در واقع اشکال اینطوری میشه که شما یک فعل تکوینی دارید به نام اعتبار کردن، قایتی داره به نام تفهیم. خب این درست. بعد یه رابطه قراردادی دارید که اون رابطه قراردادی دیگه کاری نداره به این چیزا. اگر کسی اینطوری تحلیل کرد که ما تحلیل کردیم، اون موقع در این تحلیل که بحثش رو انجام دادیم باید رابطه قراردادی رو رابطه دیگه من چاره ای ندارم، چون الان بحث تعهد ما اونجا تو بحث حقیقت وضع انجام دادیم. چه کار بکنیم؟
یه درصد مخاطبین هم شاید نبودم.
چه حالا دیگه چه کارش میشه کرد؟ دیگه ما اگه بخوایم برگردیم دوباره اینو از اول شروع کنیم کل بحث حقیقت وضع رو بگیم که
میگیم گذشته.
دیگه نه حالا نه.
میاد یا گذشته.
دیگه حالا دیگه چاره ای نداریم. یه بار بحث رو انجام دادیم سر جلسه درسمون، اما میخوایم ازش استفاده کنیم. اگر این رابطه قراردادی رو مبنا قرار بدیم و این رابطه قراردادی رو یک بار در وادی وضع بررسی کنیم، یه بار در وادی استعمال بررسی کنیم، اون موقع بله باید پوشه وضع رو به عنوان یک رابطه قراردادی با پوشه استعمال باز به عنوان یک رابطه قراردادی جدا بکنیم. اما اگر کسی اینا رو نگفت که تلامذه حضرت امام اساتید بزرگوار ما نگفتن اینو، صاحب منطق الاصول یا استاد بزرگوارش فرض بر اینه که نمیخواد یه حرفا رو بزنه، یعنی میخواد با قبول مبنای مسلک تعهد صحبت کنه. اگر با قبول مسلک تعهد و مبنای مسلک تعهد بخواد صحبت کنه، اون موقع نمیتونه بگه در با قبول مبنای مسلک تعهد حیثیت وضع غیر از حیثیت استعمال، اینو نمیتونه بگه. کما این که نمیتونه شاهد بیاره که استعمال مجازی درش وضعی وجود نداره، چون محقق خویی در چارچوب مسلک تعهد برای خودش درست کرده که در واقع استعمال مجازی هم یه تعهده. اون تعهده که شما لفظ رو وقتی خواستی اون معنای مجازی را اراده کنی با لفظ رو با قرینه بیاری و وضع رو هم نوعی دونسته. لذا عرض کردیم این نکته نکته مهمی است که درسته در استعمال در اکثر حیث استعماله نه حیث وضعه، اما در مسلک تعهد با قبول مبنای آقای خویی این دوتا به هم ارتباط پیدا میکنه. و این جور اشکالات به نظر ما نه توسط صاحب منطق الاصول وارده، نه توسط تلامذه هسته ما آقای خویی این اشکالات وارد نیست. هیچ کدوم از این اشکالات ورود ندارن و لذا به نظر میرسه این مطلب ایشون ناتمام. نکته بعدی که باید با ایشون در میون بذاریم نسبت به مطلب دیشب که طرح شد، مسئله مبنای ایشونه در تحلیل حرف آخوند. ببینید ما با توضیحاتی که دادیم گفتیم تکلیف ما رو، ما تکلیف خودمون رو باید با مسلک آخوند روشن کنیم. یه بار مبنا رو میذاریم بر این که من کاری فعلا به استظهار از عبارت ندارم، مطلب و کار دارم. یه بار بنا رو میذاریم بر این که حد وسط آخوند عالیت و افناء. یه بار بنا رو میذاریم بر این که حد وسط آخوند اجتماع دو لحاظ عالی. یه بار بنا رو میذاریم بر این که حد وسط یعنی تمرکز استدلال آخوند بر اجتماع دو لحاظه. خب اینا با هم فرق داره. ما اون اشکالی که به بقیه میگرفتیم به ایشون هم میخوایم اینجا وارد کنیم. ایشون تو توضیحی که دادن آمدن عالیت و فنا را برگردوندن به اجتماع دو لحاظ. دو لحاظ عالی، نه دیگه دو عالیتش هم دیگه موضوعیت نداره. در واقع ببینید سه تا حد وسط اینجا خلق شده، عالیت و فنا شده مقدمه اجتماع دو لحاظ عالی. اشکال اجتماع دو لحاظ عالی اجتماع مثلین، اجتماع مثلین دیگه کاری به لحاظ عالی نداره. ببین ما سه حد وسط میتونیم داشته باشیم، دقت کنیم. یه بار حد وسط ما میشه اجتماع دو لحاظ عالی با حیث عالیت، یه بار حد وسط ما میشه اجتماع دو لحاظ. میگیم دو لحاظ بر ملحوظ واحد امکان نداره، چون دو لحاظ بر ملحوظ واحد یعنی دو وجود به وجود به موجود واحد. ببین اینا با هم فرق داره، ما همه اصرارمون اینه که یه بار من میگم دو لحاظ بر ملحوظ واحد با هم جمع نمیشن، که این میشه عبارت آخوند در کجا؟ در بحث اشکالاتی که به وضع موضوع له خاص وارد میکرد، که در واقع آخوند میخواست بگه لحاظ چه عالی باشه چه استقلالی باشه، تعددش تعدد وجوده، تعدد وجوده ولو لاحظ واحد باشه. یه حرف حرف پخته ایه، تعدد لحاظ تعدد وجوده و نمیشه به ملحوظ واحد دو لحاظ را، چه دو لحاظ عالی چه این میشه بحث اجتماع مثله. خب آقا شما اگه میخوای اینو اشکال کنی دیگه کاری به عالی نداشته باش، کاری به فنا هم نداشته باش، نه فنا مطرحه نه عالیت مطرحه، تمرکز استدلالت باید بره سر کجا؟ اجتماع دو لحاظ بر ملحوظ واحد. اگر نه میخوای سر فنا کار کنی، اون موقع باید بحث کنی که این فنا فنا حقیقیه، فنا فنا اعتباریه، دیگه بحث فنا مطرحه. بحث عالیت نه به عنوان لحاظ عالی، عالیت و فنا وجب بودن که انه الملقا، اینجور حرفا حیثش حیث فنا و عالیته، که تعبیر بسیار خوبی از تایی سبحانی داشتن و توضیح میدادیم که مثلا کسی بگه کل ملح فی الما، مثلا ملح فانی بشه در ما، این میشه فنا. ببین ما حرفمون این بود، شما وقتی میخواد عبارت آخوند رو بررسی کنید تمرکز کنید سر حد وسط ها، درست، یا اینو با عبارت فنا تحلیل کنید، یا اینو با عبارت لحاظ عالی تحلیل کنید، یا اینو با عبارت لحاظ تحلیل کنید. عبارتی که ایشون در توضیح حرف آخوند میاره انصافا یه مقدار شلوغه، تمرکزش روشن نیست. حالا اینو داشته باشید، تو نقضا هم باز همین اتفاق میفته. من وقتی میخوام یه جا تمرکز کنم میخوام بگم تعدد لحاظ بر ملحوظ واحد امکان نداره، تعدد لحاظ عالی بر ملحوظ واحد امکان نداره، لحاظ عالی که دیگه حیثش رو ببرم سر عالیت و فنا مثلا، یا اصل تعدد لحاظ، جدا میشن از هم. حالا اون حرف نهایی که ما درباره احتمال قوی که ما میدادیم که محقق نائینی هم تقریبا از همین زاویه قضیه را دیده، که حالا گفتیم دوباره زیر بحث نائینی تکرارش میکنم. پس عرض امشب ما اینه که او بخش اول فرمایش حضرت آقا که یه با از فنا شروع کرده بعد به اجتماع مثلین رسیده. حالا کار نداریم، اجتماع مثلین ربطی به تعدد وجود به موجود واحد نداره، مثلین یه جای دیگه از تعدد وجود یه جای دیگه، حالا اون بحث فلسفه عالیست، کسی که خوب مسلط به کار نبره ممکنه مثلین رو بگه تعدد وجود به موجود واحد، اون مثلین نیست. شما تو نهایه خوندید مثلین از اینجا تأمین میشه، نه اینکه او به مثلین برگرده. حالا اون حرفا رو ولش کنید، اونم یه خیلی فلسفیه. خود تعدد وجود به موجود واحد مستحیله، نه به دلیل استحاله اجتماع مثله. حالا اون که یه حرف دیگه ایست، اونم باز فعلا کارش نداریم، بود در ذیل بحث خلاصه مسئله اعاده معدوم و مباحث مربوط به اینا فلاسفه بحثای مفصلی دارن، اونم کار نداریم حالا. ولی حواستون باشه استحاله اجتماع مثلین یا تعدد وجود به موجود واحد یه حرف، اجتماع دو لحاظ عالی یه حرف، بحث فنا و اینکه لفظ وجه معناست که انه الملقا یه حرفه. اینا رو قشنگ باید همطور که خدا بیامرزه امام رضوان الله تعالی علیه شماره گذاری کنیم، بگیم شماره اولمون ممکنه این باشه، کاری هم نداریم، حالا از عبارت هرچه استفاده شد بشه، ولی تو مطلب و معنا قشنگ با شماره حرکت کنیم که اینم مطلب دوم ما. مطلب سوم ما نقوز. ایشون دو تا نقض را تقریبا بررسی کردن. یه نقض مسئله عام استقراقی بود، حالا من اینو دومی بررسی میکنم. اول نقض اول رو عرض کنم، چون عام استقراقی باز یه ذره پیچیدگیاش زیادن، باز باید یه توضیح بدم. احاله‌ای هم هست، چاره‌ای هم نداریم، چون هر کدوم از اینا رو بخوام باز بکنم، خود آقایون هم وقتی میگن خلاصه میگن میگذرن، چاره‌ای ندارن، چون اگه بخوام همشو باز کنم باز یه جلسه درسی بلکه جلساتی. حالا اون اولی رو دومی رو بگم که مقداری ذهن نزدیکتر بهش. ایشون اشکال کردن که نقض شده است به وضع آموزون لخاص. ما جواب دادن که وضع آموزون لخاص خب وضعه، نه استعمال. نه آقا، نقض به وضع آموزون لخاص در استعمالشه. فعلیک بالکفایه. ببین کفایه چی بود؟ اشکال، اشکال اصلا تو وضعش نیست آقا. اشکال ای بود اگه خاطرتون باشه، چند بار اینو ما گفتیم که شما اینجا ازش استفاده کنید. آخوند اشکال گرفت که در سر من البصره، در سر من البصره این من در چی استعمال شده؟ ببین اشکال تو استعمالش اتفاق. ها بله، بعد در مقام استعمال گفت این من مستعملون فیهش نمیتونه چی؟ خاص خارجی باشه. احسن، های باریکلا. خب یادتون رفته پس کفای اشکال اصلا اشکال استعمالیه نه وضعی. شما اشکال بردید سر وضع، بعد خودتون راحت کردید گفتید خب بسم الله ما با وضع حل میکنم. نه آقا، در اینجا اصلا اشکال اصلی اشکال بفرمایید استعماله، که مثل محقق خراسانی. من این مطلب یه مقداری زیادی ما توی بحثای سر جلسه درسمون با استادمون همجا گیر میکردیم، ما بعدن فهمیدیم ریشش این فرمایش ایشونه. یعنی هرچه ما تمرکز میکنیم که بابا آخوند سر استعمالش گیر کرده نه سر وضعش. آخوند میگه من وضعو میفهمم که وضع آموزون لخاص یعنی چی، در جمله خبری هم میفهمم، در سرت من البصره میفهمم، اما در سر من البصره شما مستعملون فیه مجبوری عام بدانیش، و چون مستعملون فیهت عامه و از هر جا میتونی اشکال کرد به وضع، لذا نقضی که وارد شده در مقام مستعملون فیه حروفه. در حیات و حروف مستعملون فی بعضی جاها کثیره،
لذا با
وضعش گیر کردن آقا این درش. تنها راهش هم جوابی است که امام رضوان الله تعالی علیه با آخوند داده که راش استعمال در اکثره. لذا این نقضم اصلا عجیب از ایشون، یعنی خیلی عجیبه واقعا که شما وضع آموزون له خاص را سر وضع نقض کنی بعد به استعمال جواب بدین. نه آقا، بس استعمال این نقض. اما نقض عام استقراقی نقض به مشهور
کنه. مشهور این گونه نفهمیدن که قسم سوم مربوط به وضع نه استعمال.
مشهور نه، مشهور هم همینطور فهمیدن عبارت آخوند رو. آخوند اشکالش چی بود اونجا؟
اشکالش به مشهور اونطوری بود.
اشکالش به مشهور تا مستعملون فی بودن. بعد مشهور نمیتونستن از اشکال آخوند جواب بدن، واقعا چاره ای ندارن. لذا ما گفتیم مرحوم مظفر چون قائل به استحاله استعمال در اکثره، در ارتباط با اشکال آخوند گیر کرده.
آقای روحانی خود اشکالاتش
مربوط
به آخوند نبود.
نه بابا، میخواد نقض رو بگه. ما سوالمون اینه وضع آموزون لخاص چیش نقض استعمال در اکثره
با مبنای
ما میخوام بگیم آقایون در وضع آموزون لخاص میخوام بگن وضع عامه، موزون لخاص مستعمل فی هم خاصه، چون مستعمل فی هم خاصه نقض استعمال در اکثره، نه میرسه به مستعمل فی خاص. یعنی در اینجا که موضوعون لخاص مستعملون فی دیگه نمیتونه عام باشه، چون مستعملون فیش خاصه دیگه. من شرحشو نمیدم که شما دیگه مراجعه فرم به گرفتاریش تو مستعمل عنفیه. ما بعد که فرمایش ایشون رو در رفتیم مراجعه کردیم فهمیدیم که چرا تفاهممون با استادمون نمیشه اونجا، که اینا هر چه ما میگفتیم بابا آخون گیرش تو این تیگه است. ایشون هم متاسفانه همین اشکال، حتما مراجعه بفرمایید، باز همین اشکال به ایشون هم عجیب وارده. اما مسئله عام استقراقی، خب مسئله عام استقراقی را ایشون یه بیانش رو من دیشب عرض کردم، یه بیان دیگه هم داره، شاید بیان دومش بهتر از بیان اولش باشه، شاید.
ما خارج از کلن، خارج از بحث.
کدوم؟
معنا واحد.
کدوم؟ حالا بذار ببینیم اصلا بفهمیم چی میگه. اول فهمش یکم سخته. اول ببینیم فهمید.
اگه عام
باشه که عام استقراقی.
عام استقراقی معنای باشه که داره افرادی باشه، باز اونجا معنا واحده.
میدونم. معنا واحده. حالا بذار من یه بار دیگه حد وسط ایشونو بگم ببینیم فهم، خب این فهم مطلبی مداری مشکله. علت اشکالش هم دو چیزه، یکی اینکه حد وسط استحاله گم شده. آخه اینجاها نه معلوم نیست حد وسط استحاله فناء یا تعدد لحاظ یا تعدد لحاظ آلیف. یه حد وسط اول آدم باید اینجا ذهن چطور خطا میکنه، اول معلوم بشه حد وسط استحاله چیه تا بعد حد وسط استحاله رو در مثال پیاده بکنیم. ما مثالی که از ما الان چه هی اصرار میکردیم تو عبارت آخون حد وسط رو پیدا بکنیم بالا این بود. حالا مخصوصا بعدن وضعیت صاحب منتقل اصول بدتر میشه به خاطر اینکه حد وسط عبارت محقق اصفهانی رو تصدیق کرده ایشون، وجود تنزیلی رو جدا دونسته و گفته اشکال وارده ولی مبنا غلطه. بعدا میخونیمش ان شاء الله. ببین حد وسط استحاله رو با دادم خوب بفهمه، بعد که حد وسط استحاله رو فهمید پیادهش کنه. در نقض بعدم اگه تونست جوابش بده. اینا نه یه مبار تو حد وسط استحاله گرفتارن، من برای همین اول تعهد رو گفتم بعد حد وسط استحاله رو گفتم که بگم یه فنائه، یه عالیته، یه اجتماع دوتا لحاظه قشنگ، بعد بتونیم تو نقضا پیادش کنیم. که مطلب روشن بشه چه اتفاقی داره میفته. حالا در ارتباط با عام استقراقی یه بیان ایشون داشتن که من دیشب عرض کردم، یه بیان دیگه هم دارن در ادامه، اون دومی رو میگم بعدن جواب میدیم. که مقدار اول اینطور، هرچند ایشون به شکل اولا و ثانیا گفتن، یعنی دو جور بیان رو مستقلا به عنوان نقض تصویر فرمودن. بیان اولشون همیشه که دیشب عرض کردم که میگن در عام استقراقی عام به در واقع افراد میخوره، کلون علاهده، و تعلق حکم از میخوام به افراد میخوره، کلون علاهده، و تعلق حکم به افراد با لحاظ افراد مختلفه، یعنی گرفتن حکم، فناء حکم در این افراد منافاتی با توجه به حکم نداره، که اندن مسئله رو حد وسطش رو حکمه. اشکال اول که اگر یک کسی به حکم خواست توجه بکنه، از یه طرف توجه کنه به حکم به این عنوان که حکمیه، وجوبیه، وجوب اکرامیه، از این طرف این حکم رو ببره وصل کنه به افراد متعدده کثیره، خواسته بگه چطور این حکم میتونه فانیه در این افراد بشه، ولی خب چطور همطور که اشکالی نداره این حکم فانیه در این افراد بشه، عیبی نداره که بفرمایید لفظ هم در خلاصه معنا فانی بشه در وادی استعمال. که بعدشون جواب دیشبش به این اشکال این بود که نه، ما توجهمون در مقام حکم به حکم استقلالیه، ولی در مقام استعمال توجهمون به لفظ عالیه. پس که ان نه، به خاطر اختلاف توجه ما به حکم که استقلالیه و توجه ما به لفظ که عالیه مشکل حل. خب این حرف وقتی درسته که حد وسط ما فنا باشه. اما اگه حد وسط ما تعدد لحاظ باشه که تعدد لحاظ تعدد وجود بده، یعنی دو لحاظ دو وجود بده، چه لحاظ اولی عالی باشه لحاظ بعدی استقلالی باشه چه بالعکس. اینجا حد وسط گمه، یعنی عمده مسئله با قصد نظر از مطلب ایشون اینه که اشکالی حرفا اینه که حالا حد وسط تو شما چی آخه؟ یه بیان دیگه ایشون داره میگه که دیگه حالا حکم و کار نداره بیشتر، میگه که نه در عام استقراقی خیلی وقتا افراد محدود نیستن که بشه همه را در مقام تعلق و حکم تصور کرد، پس مجبورید افراد را به عنوان اون عام تصور کنید، چون اگه افراد متناهی بودن میتونستیم بگیم در مقام تعلق حکم همه افراد تصور شده، اما نه افراد بعضی وقتا غیر متناهیان ولو عرفن نه عقلن، چون اینجا عرفش هم کافیه دیگه، شما نمیتونید در مقام تعلق حکم همه افراد تصور کنید، پس مجبورید افراد را با او عنوانه تصور کنید. وقتی افراد با عنوانه تصور میکنید، به عنوانه یه بار استقلالی توجه کردید، یه بار به جهت افراد، پس یه تعدد لحاظی الان اینجا دارید. خب بازم حرف به، یعنی حالا خود این اشکال اگه شما باز بهش نگاه بکنید حد وسطش میشه چی؟ دو لحاظ. اینا خیلی مهمه که عرض کردم شما حد وسط استحاله دستتون باشه. ایشون میگه این شکل ثانی این نقضه، شکل اول که انه توجه کردید به حیث حکم، اینجا به العلماء دارید توجه میکنید، به خاطر همین اون بیان دیشب شما که میخواستید طوری بگید گفتیم فعلا به بحث اولیشون مرتبط نیست، احتراما لبیان اشکال شما ما دومیش هم امشب گفتیم، ولی باز حواستون رو بدید که حد وسط نقض خورده به که اگر شما توجهتون به عنوان علما یه طور شد، توجهتون به افرادش یه طور شد، بعد این علمان علما را که بهش توجه استقلالی دارید فانیش کردید در خلاصه افرادش، به شکلی که از طریق او افرادش را تصور کردید. این مطلب ایشون. بعد ایشون یه جوابی میده، جواب عجیب تری است از اشکال، میگه که علما، خب ببینیم علما اسم برا همه است یا اسم برا تک تکه. علما، ایشون میگه علما نمیتونه فانیه در افراد باشه، چون علما اسم برای همه است، مثل العلما که موضوع برای استقراقه، ایشون میگه اسم برای همه است. بعد میگه علما اسم برای همه است، بعد میگه اما در یه جاهایی که اطلاق شمولی باشه، درسته اسم برای همه نیست، با قرینه حکمت شمول در میاد، اما خب قرینه حکمت اقتضا میکنه که این ماهیت مهمله از تو شمول در بیاد، باز فناء در افراد نیست، یعنی میگه اینجور عامهای استقراقی یا از علما میاد یا از اطلاق شمولی میاد، حالا با مبنای غلطی که ما قبول نداریم، ولی چون این علما نمیتونه اسم برای همه باشه، اسم برای تک تک نیست، اسم برای همه است، لذا شما نمیتونید بهش لحاظ فانی بهش فنا بدید، لذا اشکال وارد نیست، لذا نمیتونه این مطلب نقض حرف ما باشه. حالا یه توجهی به عبارات ایشون داشته باشید تا بعد یه مقداری حیفه، این مطلب مطلب خوبیه، یعنی بحث اصولی خوبیه، ذهن رو یه مقداری در ارتباط با این مفاهیم اصولی دقیق تر میکنه. یه عبارات رو اگر رسیدید یه نگاهی بکنید که این دفعه نقض بخوره به علما با این توضیحاتی که ایشون میخوان ارائه کنن، که خلاصه اینطوری در بیاد، ببینیم حالا یه ملاحظه‌ای داشته باشی تا انشالله فردا شب اگر تو اون اولش که حالا این دوتاشو انشالله بررسی میکنیم، اولش اون اشکال مهمش این هست ها، که شما بالاخره حواستون باشه حد وسط را در نقض پیدا کنه. خب اگه حد وسط، اگه نقض ما یه چیز دیگه است، حد و حد وسط ما یه چیزی دیگه است، نقض ما یه چیزی دیگه است. خب بالاخره باید اول ذهن نقض‌ها رو، اول حد وسط‌ها رو بشناسه، بعد که حد وسط‌ها رو خوب شناسایی کرد، نقض‌ها رو بزنه به نقض حد وسط‌ها. حالا یه توضیح انشالله داره. اوشون میگه در مقام اشکال، در مقام اشکال میگه العلماء که انده شما بهش یه لحاظی کردید، چون خواستید از طریق علماء افراد رو بیارید. وقتی افراد رو میارید فانیش میکنید، وقتی خودشو میارید که خود باید از طریق خودش بیارید، چون افراد همه رو نمیتونید بیارید. دو تا لحاظ تو علما جمع کرده بود. بعد میگه نه، ولی چون علما نمیتونه فانی در تک تک باشه، منتفی قضیه. که حالا اگه اینطوری بشه، اون موقع بعد اون موقع تکلیف خودتون بعدن روشن کنید. حالا عرض میکنم تا بعد یه مقداری روی این عبارات ایشون یه مقداری ملاحظه بفرمایید، ببینید چه خواهد شد قضیه. و مطابق آخره ایشون چون قائل به استحاله است و در باب حقیقت استعمال قول به استحاله را ترجیح میده، بالاخره باید اینا همه را رد کنه، یه طوری درستشون بکنه. اون وضع آموزون لخواستش که گیر کرد، یعنی قطعا با اشکال محقق خراسانی گرفتاری داره، با همون توضیحی که دادم. حالا انشالله ببینیم فردا چه، فردای درسی انشالله روز شنبه به فضل الهی به لطف پروردگار انشالله بتونیم توفیق داشته باشیم. بله چاره‌ای نداره دیگه، ما که اونجا گفتیم دیگه راه نداره. و صلی الله علی محمد. آقا یه چایی قبلا اینجا میدادن.